خب پیشا پیش ساروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در هشتم قبل از هجرت اتفاق افتاد رو تبریک میگم و روز زن، روز مادر، روز همه بانوان ایرانی مبارک باشه. خب میخوایم بریم بر سر میز صدای ماندگار و آشنایی با یک هنرمند، اسماعیل آذر، همون استاد مهربون و خوش بیانیه که وقتی حرف از شعر و مشاعره میشه همه بیاد لبخند آرومش، اون ترکیب قشنگ صدا و دانایی میافتن. صداشو بشنوین حتما یادتون میفته، خیلی هم البته میشناسن اسماعیل آذر. یه جور شخصیتیه که وقتی حرف میزنه انگار شعر از توی جمله هاش همینطوری میجوشه بیرون. اهل اصفهانه، حالا اشاره خواهد شد. و جالب بدونین که اولش اصلا رفته بود سمت پزشکی ولی بعد فهمید دلش بیش ادبیات و کلن مسیر زندگیش عوض شد.
سلام به شنوندگان خوب برنامه کافه رادیو. امروز 18 آذر ماه و سال روز تولد یکی از چهره های ماندگار ادبیات و صدای آشنا برای دوستداران شعر فارسی، استاد اسماعیل آذر.
بله دیگه، تبار ما مشخص شد. گفت چه روزگاری داشتیم، برو و بیایی داشتیم، این همه غم نداشتیم، هیچ چیزی کم نداشتیم، کلگاف زبون دوا بود، دوای درد ما بود، پیاده را می رفتیم، تا کربلا می رفتیم، مادر بزرگ صفا دار، حرفای بی ریا دار، این همه غم نداشتیم، هیچ چیزی کم نداشتیم، وصلت ها با دعا بود، همه کارا با خدا.
دکتر اسماعیل آذر، استادی که سالها با حضورش در دانشگاه پژوهش‌های ادبی و برنامه‌های فرهنگی دروازه‌های تازه‌ای به دنیای شعر و حکمت گشود. صدای گرم و روایت‌های دلنشینش ما رو بارها پای شعر سعدی، حافظ، مولوی و فردوسی نشونده. دکتر اسماعیل آذر زاده دیار شعر و تاریخ اصفهان هستش. با عشق و پژوهش گام به گام راهی رو انتخاب کرد که بشه ادبیات رو نه فقط به گفتار که به زندگی آورد. از رادیو به تلویزیون، از دانشگاه به کلاس درس و صفحه های کتاب به قلب مخاطب همواره بر این مسیر پایدار موند.
میرزا محمد ساوجی به یکی از خانان قاجار می نویسه و برای اینکه بفهمونه که در کجا نشسته از نظر دانش، یک نامه ای می نویسه بدون نقطه. آغاز نامه می گذاره هوبل احد، سرسلسله علما و حکما را کردگار احد عمر سرمد ها، در هر درس مدرس و در هر اصل مؤسس. ببینید نامه پر از موسیقی است، پر از شنگی و زیبایی است.
امروز یاد استاد اسماعیل آذر رو گرامی داشتیم، کسی که سالهاست با عشق به ادبیات و شعر گوش و دل خیلی همون رو روشن‌تر کرده. تولدشون مبارک و نام و یادشون تا همیشه ماندگار.
در مورد استاد اسماعیل آذر که امروز سالروز تولدشون بود و این بخش رو برای شما پخش کردیم، مهدی شاهرزایی مطلبی برای من فرستاده، خیلی ممنونم، داره برنامه رو گوش میکنه. در مورد اسماعیل آذر مهدی نوشته که اسماعیل آذر استاد از اون آدم هاست که وقتی در برای ادب حرف میزنه حس میکنی خودش یه پا کتاب هستش و آن چیزی که ازش میشنوی همش درسه، ولی با همه اینها یه تواضع و گرمی توی رفتارش وجود داره که باعث میشه حتی اگه شعر هم شما دوست نداشته باشی حرف زدنشو دوست داشته باشی، مدل حرف زدنشو دوست داشته باشی. آرزوی سلامت و شنیدن آثار خیلی زیباتر از اسماعیل آذر. خب بریم سراغ پژمان جان و باز هم در مورد تئاتر میخواییم حرف زنیم و امیدوارم که این بخش رو خیلی دوست داشته باشین کسانی که اهل تئاتر هستن، اهل پژوهش هستن و اگه دلتون برای تئاتر میلرزه واقعا همیشه جدی بگیریدش. اگرم هنوز شک دارین یه بار برین توی سالن کوچیک بشینید، چرا که خاموش شد اون لحظه اول رو تماشا کنید، متوجه میشین چرا ماها نمیتونیم یا کسانی که اهل هنرهای نمایشی هستن چرا نمیتونن واقعا رهاش کنن. با همه عشقم و عشقمون به هنرهای نمایشی میگم که تئاتر نه بچه ها، نه شغل، نه سرگرمیه، تئاتر یه شیوه زندگیه. دقیقا مثل کسانی که میرن خیلی کتابخون هستن، خیلی فیلم میبینن، خیلی موسیقی گوش میکنن، کنسرت های مختلف میرن، همچین حالی داره. یعنی این که در کنار یه وقت میبینی شما کار صنعتی انجام میدی اما عاشق تئاتر هستی، میری حتی یه کار تئاتری هم انجام میدی، حال خوب کنه.
دقیقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ای کاش دیدن تئاتر و مطالعه کتاب ها جزء اتفاق های روزمره زندگی ما باشه. ما روز دانشجو رو سپری کردیم، تبریک میگم به همه دانشجویان عزیز و متعهد و دغدغه‌مندمون. تئاتر شهر اومد روز دانشجوی تخفیف ویژه‌ای رو برای
جمعیت زیادی هم جمع شدن.
واقعا این جمعیت یک حس مثبت، انرژی مثبتی در ما ایجاد کرد، اتفاق باشکوهی بود. یاد دورانی افتادیم که برای دیدن نمایش ها توی صف‌های طولانی ما منتظر بودیم که بتونیم بلیط تهیه بکنیم، اما نوید بخش یک اتفاق مثبتی هست و من میتونم یک نتیجه بگیرم که اگر حمایت بشه به شکل‌های مختلفی از مخاطب‌ها، حالا یه وقتایی ما گروه‌های تئاتری رو داریم، یک بخش هم حمایت از مخاطب هاست، قطعا مخاطب های زیادی به دیدن نمایش ها میان. حالا یا خود نهادهای دولتی، معاونت هنری به نوعی این حمایت رو انجام بده، تخفیف های یا تسهیلاتی برای دانشجوها در نظر بگیرن، یا دانشگاه های ما، معاونت های فرهنگی دانشجویی این تسهیلات رو در نظر بگیرن که بتونن دانشجوهای ما از تمامی رشته ها تئاتر رو ببینن و جزی از زندگی روزمرهشون بشه. حتی نهادها، ارگانهای دولتی، خصوصی، روابط عمومی هاشون بتونن بلیط هایی رو تهیه بکنن یا با تخفیف مطلوبی در اختیار پرسنل و کارمندها قرار بدن. من فکر میکنم که یه اتفاق مثبتی میفته، هم اقتصاد هنر و تئاتر ما رو رونق میگیره، هم به لحاظ فرهنگ سازی، به لحاظ آموزشی و به لحاظ کارکردهای تربیتی تئاتر ما شاهد اتفاقهای مثبتی هستیم و کشور و جامعه رو رشد میده. من فکر میکنم که یکی از راه‌ها یا مسیرهای تعالی هر کشور پیشرفته و اخلاق مداری از طریق هنرهای نمایشی صورت میگیره و این صف طولانی که من دیدم میتونم یک چنین نتیجه ای رو بگیرم. یعنی اگر ما شرایطی ایجاد بکنیم برای دیدن تئاتر، قطعا جمعیت زیادی به تماشای آثار میان و من فکر میکنم که خب به هر حال به واسطه هزینه هایی که بلیط ها دارن و قیمت های زیادی که دارن شاید دانشجوها نتونن همه کارها رو ببینن، اما اگر حمایتی صورت بگیره در حوزه دانشجویی، دانشجوهای زیادی قطعا به دیدن نمایش های ما میان و اتفاق خیلی مثبتی در این حوزه رقم میخوره. یعنی هم اقتصاد هنر رو ما داریم، هم شکوفایی جامعه.
از بگذاریم که بعضی از تئاترها از در واقع واژگانی استفاده میکنن در طول اجرا که مناسب همه نیستش، اما ما تئاترهای فرهیخته زیاد داریم. اگه بخوایم همونطوری که پژمان گفت از رشد فرهنگی یک کشور حرف بزنیم، از اینکه یه جامعه چطور فهمش، نگاهش، رفتار جمعیتیش و حتی رویاهاش تغییر میکنه، باید خیلی جدی یه چیزی رو ببینیم، در موردش صحبت کنیم، براش سرمایه گذاری کنیم و اون تئاتر هستش. هنرهای نمایشی موتور فرهنگی یه کشوره. نه شعار میخواییم بدیم تو این برنامه، نه اقراق، این واقعیته که تو همه دنیا ثابت شده. خب پژمان جان، دیگه دقایق پایانی برنامه جمع‌بندی داشته باش بر سر این میز و دیگه بعد خداحافظی کنم با تو، برم بر سر میز عاشقانه کافه رادیو.
من پیشاپیش ولادت حضرت فاطمه رو تبریک میگم خدمت همه هممیهنان عزیز. روز مادر رو به همه مادرهای فداکار تبریک میگم و یه نکته ای که از خدا بخوایم که بارش رحمت شامل حال ما بشه، یه مقدار بیشتر آسمون رو نگاه کنیم. ما نگاهمون علیرضا بیشتر به سمت زمین هست، یعنی اینقدر درگیر زمین و خاک و جسم و فعالیت‌های روزمره و مادی شدیم که کمتر آسمون رو نگاه می‌کنیم و کمتر به بالا توجه داریم.
بله.
یه مقدار از ته دلمون دعا کنیم، بخوایم از خدا که بارون بیاد، حالمون خوب بشه، هوا بهتر بشه و قطعا خدا میشنوه خواسته های ما رو و بارش رحمت شامل حال ما میشه.
خیلی ممنونم از تو، به امید دیدنت هفته آینده همینجا کافه رادیو. درود بر تو.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
پنجره به هنر، فرهنگ، ادب در کافه رادیو.
شیرینی فروشم، شیرینی فروشم، شیرینی فروشم، شیرینی فروشم.
هر روز با شما در کافه رادیو.
کی چی میبری؟ قضا و بلا میبری کجا؟ میشه دشمنان، دشمنان کی؟ دشمنان ما. قضا و بلا بخوره به جون دشمنان، ایشالله بخوره به جون دشمنان، ایشالله.
با شما کنار میز هنر و ادبیات کافه رادیو.
دوست داشتنم به تو نه شبیه یک اتفاق بزرگ است، نه شبیه یک قصه طولانی. دوست داشتنم از همون لحظه شروع شد که حضور تو بین تمام شلوغی های دنیا مثل یک آرامش بی هوا نشست بر روی دلم. من تو را نه با دلیل، نه با برنامه، بلکه با همون لحظه می فهمم که چشم هایم نامت را شنید و دلم جواب داد. دوست داشتن تو یک حس عجیب است، انگار جزیره‌ای که سالها از دور دوستش داشتم ناگهان شکل تو را گرفت و خانه امنم شد. دوست داشتنم این است که هرچه جهان شلوغ تر می شود، تو برای من واضح تر می شوی. تو را که دیدم موجها انگار طرح لبخندت را حفظ کردند، شنها زیر پایم نرم تر شدند و من فهمیدم آدمی می تواند سالها عاشق یک جزیره باشد اما تنها در یک آن، در یک برق ساده چشمها به نام کسی تا ابد دل ببازد. خیلی متشکرم از این همراهی خیلی خوبی که دارین. ما پیام نمیخونیم اما تعداد زیادی از شما برای ما پیام میفرستین، خیلی متشکرم. گفتن تبریز بارون خیلی زیبایی داره میاد. دوست دیگه این نوشتن که شیراز خبری از بارش بارون نیست. و همه عزیزان و رفقایی که همراه دوست داشتنی من در کافه رادیو هستن، فردا منتظر شما در همینجا کافه رادیو شبکه رادیوی جوان خواهم بود. مراقبت.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد. به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به ایستگاهی مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باورنکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
از سر دریا تا سر صفحه ها کاسب ماهی شکیبا اومده به آشپزخونه های شما.
ماهی تن جنوب، تن ماهی شکیبا لذت بی نظیری به شما میده.
حالا ما کاندید آشپزخانه شما هستیم. با انتخاب ظروف کاندید به کالای ایرانی اطمینان خواهید کرد. با این ظروف به راحتی آشپزی کنید و با آسودگی خیال از غذایی که آماده می کنید لذت برده و نوش جان کنید. کاندید، متفاوت در کیفیت.
50 سال میهمان سفره‌های شما بوده ایم و به قدمت و اعتبار ما نزد شما بالیده ایم. نان طعم زندگی است، نان سحر.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باز. همه در محل آرامشی بینیم.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، باله میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خش مخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
قطره ای باران ز ابری تر چکید، قطره خوردی قصه و در خود خزید. دال بده
دید قطره از همان بالا که بود، خالی از افسوس صد پشت رود. تو هم دال بده اگه راست میگی.
داد زد قطره که آها یادم آ، آب هست اما کم است. آها ها ها
آها ها ها.
آره تحریر زد قطره.
خب من حالا چیکار کنم؟
علف بده تو هاها دیگه.
باشه، آب هست اما کم است. آها ها ها آها ها ها ها. از دست شما. ها ها.
اردکی جوان همراه شما.
این آرم با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر میکنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes.
سلام، Yes رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. چند روز پیش من رویداد AI سامیت 2025 رو برگزار کردم و توی یکی از پنل‌های این رویداد از دو تا از دوستای خوبم از تیم گوگل دعوت کردم که مهمانمون باشن. یکی از این مهمون‌ها و دوستای خوبم محمد صفار از تیم جمنای گوگل بود که اتفاقا همون لحظه هم که دعوتش کردیم توی آفیسی که توی گوگل داشتن جشن معرفی نسخه سوم جمنای رو می‌گرفتن و اومد بیرون زحمت کشید با هم دیگه صحبت کردیم. این صحبت چون خیلی جذاب بود، من دوست دارم که یه بخش از اون رو توی این قسمت از برنامه گس با هم دیگه بشنویم. نکاتی رو بهتون انتقال میده از دید کسی که داره توی یکی از قول‌های تکنولوژی و اتفاقا توی همون تیمی کار می‌کنه که مستقیما روی جنراتیو AI ها و مدل های هوش مصنوعی گوگل تمرکز دارن. این گفتگوی من با محمد صفار رو بشنوید و همراهمون باشین.
محمد جون، یه موضوعی وجود داره، اونم اینه که الان همه دنیا اینطوری فکر میکنه و شاید من فکر میکنم این فکر درستی هم هست، حالا شما به ما یه دید بهتری بده، که شرکتی به غیر از گوگل، اپل، اینتل، مایکروسافت و حتی تو خودمون شرکت ها، مثلا اپل الان توی بازی نیست. میخوام ببینم اصلا اوضاع چجوریه، آیا تو کشور دیگه به غیر از آمریکا و چین که حالا مثلا یه سری مدل های میکسیکو اینا داره، این امکان وجود داره که با روش های مهندسی مثلا ما ببینیم که مدل هایی دارن به وجود میان که میتونن خیلی با هزینه پردازشی کمتر یه کار بزرگی انجام بدن، یا اصلا شرکت دیگه امکان داره مثلا توی این ماه های یا بتونن توی این بازی وارد بشن یا نه؟
نباشید، خیلی سوال قشنگیه. حالا از یه دید دیگه من میخواستم جواب بدم سوالتون رو. من به نظرم هزینه های تولید تکنولوژی همیشه با گذشت زمان میاد پایین، اینو همیشه ما دیدیم. به نظرم تو حوزه حالا مدل های زبانی خصوصا، خب ما از اون فاز فعال معروف سوپر سیکرتی که قبلا فقط دست یکی دو تا کمپانی بود دیگه خارج شدیم. میبینید که در واقع اوپن سورس کامیونیتی دارن با یه صورت خیلی خوبی کچاپ میکنن به مدلای حالا کلوز سورس که الان وجود داره و کمپانی های خود کمپانی که فرمودی توی چین دارن فعالیت میکنن خودشون این پوش رو انجام دادن. یا آرگومنتی که همیشه میشه گفت اینه که خب هزینه ترین کردن این مدل ها خیلی خیلی سرسام‌آور میتونه باشه، بالاخره بحث بیشتر تکنیک هم شاید نباشه، بحث اینکه شما باید صدها هزار جی پی رو مثلا بذارید برای مثلا دو ماه یه مدل ترین کنید، این هزینه هنگفت فرد داشت. به نظر من کامیونیتی اوپن سورس عملکردش اینطوریه که میتونید روی در واقع روش بقیه برید و لازم نیست یک شخص یک کمپانی کوچیک بخواد همه این هزینه رو بده. شما میتونید در نظر بگیرید یک کمپانی مثل گوگل یا اوپن ادار و از اون طرف کمپانی کوچیک استارتاپ اگر به یه اکوسیستم اوپن سورسی کانتریبیوت کنن همزمان، اون موقع میتونن هر کدومشون بخش کوچیکی از این پروژه رو جلو ببرن و کلکتیوی به قول معروف خیلی خیلی نتیجه درخشانی داشته باشن. حالا کمپانی استارتاپی که فرمودین واقعا من خیلی استارتاپشون نمیدونم توی خصوصا چین، چون بالاخره حمایت دولتی چین دارن و این کار کردن، ولی به مرور زمان به نظرم اوپن سورس کامیونیتی ها میتونن با هم دیگه الان بشن، افورتاشون رو با هم دیگه مشق بکنن، حتی کامپیوتر رو میتونن با هم دیگه شیر بکنن. الان مثل استارتاپ ها هستن که شما میتونید با استفاده از پلتفرم اونا هم کامپیوتر بقیه کمپانی رو کمک کنید، هم از بقیه پرسنچری اونا استفاده بکنید. آلی، مرسی ازتون. چیزی که من دارم میبینم اینه که الان توی ایران دو تا موضوع هست که خیلی هات تاپیکه و اصلا که استراتژی هم که توی مجموعه هایی که داریم وارد میشیم استفاده میکنیم اینه که ما وارد این مجموعه میشیم، ولی وقتی وارد میشیم و دیتا ست رو نگاه میکنیم میبینیم که دیتا ست خوب نیست، نه فقط به خاطر اینکه نویز داره، به خاطر اینکه اصلا خیلی از چیزهای مهمی که باید در واقع سیو میشده و توی دیتا ست میومده نیومده، یا این چیزهای جمع‌آوری شده که مهم نبود چون اصلا استراتژی واسش وجود نداشت که چه دیتاهای مهمه.
ولی موضوعی که الان اینا خیلی سریع به قول اون کویک وین هایی که میشه به مثلا یک کمپانی داد، موضوعاتیه که از جنس در واقع مثلا استفاده از AI ایجنت ها برای اتومات کردن فرآیند هاست اول، و از اون طرف هم برای کاستوم کردن مدل های زبانی حالا با رای یا هر چیز دیگه برای اینکه شرکت ها بتونن ازش استفاده بکنن. میخوام ببینم شما نظرتون چیه، اصلا آیا جاهای دیگه دنیا هم اینطوریه خارج از جای تک ها، یا اصلا این موضوع AI ایجنت ها اصلا چجوری میبینید شما، یا حالا موضوعی مثل
ایجنت ها که خیلی آپدیت میکرد، یعنی حقیقتی که توی تمام دنیا الان مشترکه. یکی از بنچمارک‌های اصلی هم هستش که حتی کمپانی خودم جمینای گوش خیلی داره سرمایه‌گذاری میکنه. یکی از میجرمنت‌هایی هم که الان برای ایجنت ها بیشتر دادن اینه که تا چند ساعت بتونه یک تسک رو اتوماتیک انجام بده. این تسکایی که نیاز به چند ساعت کار اتوماتیک دارن، یا تسکایی که نیاز به چند هفته کار اتوماتیک دارن. و خب الان هنوز اونقدر ایجنت ها اونقدر پیشرفت نکردن که شما بتونید یک تسک خیلی پیچیده بشید که ممکنه تا 24 ساعت یا 48 ساعت طول بکشه. این تسکایی یکی دو ساعت هست. به نظر من یه روش خیلی خوب میتونه باشه برای اینکه از همین کیپبیلیتی که الان میشه مثلا در اختیار کمپانی میذاره استفاده کنن. حالا رگ میتونه یه نمونهش باشه، ولی خب کلا استفاده کردن از ایجنت ها برای اتومات کردن بعضی از پروسس های حالا خیلی بل دیفاین توی کمپانی به نظر من یه بار خیلی لو هنگ فروت میتونه باشه، خیلی سریع و خیلی راحت. ولی خب از اون طرف هم قاعدتا گراند بریکینگ نیست. شما یه سری تسکای خیلی روتین، یه سری تسکای خیلی بل دیفاین رو میتونید اتومات کنید، ولی از این ایجنت ها الان نمیتونید توقع داشته باشید که کار کریتیو براتون انجام بدن، یا یه باگ سازمانی که دارید رو بخواد مثلا براتون تشخیص بده، یا فرآیندهاتون رو خیلی آپتیمایز کنه سر اتوماتیکش بکنه خودش. برای همین یوهنیتونی که به نظر من هر کمپانی باید برای اینکه وارد حوزه استفاده از AI بشه شروع کنه، ولی خب اصلا تای ماجرا نیست. یعنی خب غالبا باید خیلی خیلی بیشتر روش کار کنه.
خب این نکاتی که محمد صفاقو برای خود من خیلی جذابه و خیلی کاربردیه، میدونم که برای شما هم هست، و منتظر باشین که باز هم از این گفتگوها با دوست خوبمون توی شرکت‌های بزرگ تکنولوژی و در برنامه گست داریم. من پوریا حداد هستم، برنامه گست رو شنیدین. اینجا کنجکاوی‌های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با هم دیگه دنبال می‌کنیم، حتی اگه گست باشه.